بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الملك والملكوت وذي العز والجبروت، نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه ونتوكل عليه ونستهديه، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. یه بحثی رو شروع کردیم یک جلسه از اون بحث گذشته، عنوانش هم این بوده است که چرا مسلمان ها علارغم داشتن قرآن در طی قرون گذشته به اون سعادتی که تعبیر و تعریف خدای تعالی برای بشریت هست در دنیا و آخرت دست نیافتند. یک مقدماتی رو خدمتون عرض کردم که مورد ازش گذشتیم، 10 مورد رو ذکر کردم تا رسیدیم به این ضرورت که آیات 157 و 158 سوره اعراف رو مطرح کنیم. آیه 157 رو توضیح دادم، آیه 158 درس امشب هست با بقیه مطالبی که در پی خواهد آمد. منتها یکی از دوستان که حالا حتما حضور دارن ولی اسمشون رو ننوشتن، در پای نوشتهشون به من دادن، ضمناً تلفنی هم نوشتهشون رو خوندن برای من، متذکر شدن که به اعتقاد ایشون قرآن برای سعادت دنیوی نیامده است، برای سعادت اخروی آمده و اصلا سعادت در دنیا تعریف خاصی ندارد و معلوم نیست که اگر ما به قرآن هم عمل می کردیم، یعنی ما مسلمان ها، وضعمون بهتر از این می بود، شاید همین بود یا بدتر بود. در هر حال قرآن منجی پیروان خودش در دنیا نیست که اونها رو به سعادت برساند. اگر که به یاد داشته باشید، بحثی رو که قبلا داشتیم تحت عنوان جامعه شناسی دروغ در قرآن بود که تقریبا به اتمام رسید، ولی اگر 2 یا 3 جلسه دیگر توضیح داده بودم از آیات قرآن مطلب کاملتر می شد و شاید این شبهه هم کمتر ایجاد می شد که آیا قرآن اصلا کاری با دنیا ندارد و آنچه که از بشر می خواهد برای آخرت است. در حالا اگر که فرصت بدهید و داشته باشید و حوصله بکنید که این بحث رو با آیات قرآن پیش ببریم که قرآن یک کتاب هماهنگ و متماسک و به قول عرب ها متناغم هست، به غین البته از مثلا نقمه اگر بگیرید، یعنی که هماهنگ. وقتی که یه آیه مثلا راجع به امور دنیا صحبت میکنه که هیچ ربطی به آخرت نداره ولی جزای آخرتی برای آن در نظر میگیرد، نه به این معناست که این کار شما در دنیا بی اثره و فقط چون دستور خداست باید انجام بدید، این میشه یه کار عبث. در صورتی که اولوالالباب که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اینها وقت تفکر میکنن به اینجا میرسن که ربنا ما خلقت هذا باطلا، این نظام عالم باطل آفریده نشده است. پس اگر که یه کاری رو دستور بدهد خدا که فقط اثر آخرتی داشته باشد و در دنیا بی اثر باشد، به این معناست که خدا به عبث و بیهوده و کار لاطائل دستور میده و این کار از خدا قبیح است و خدا چنین کاری رو نمی کنه. بنابراین وقتی که در یک آیه میفرماید که انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ما فرستادیم کتاب رو و انبیا رو و میزان رو، میزان ترازوست یعنی سنجش، میزان میتواند خود کتاب خدا باشه، میتونه عقل بشر باشه که با رسول و کتاب و عقل این سنجیده بشود و همه اینها برای این بوده است که مردم قیام به قسط و عدالت بکنند، اینکه عدالت در میان مردم جاری بشود. آیا این عدالت که جاری بشود اثر دنیایی دارد یا اثر آخرتی دارد؟ برای اینکه خدا در بسیاری از آیات می‌فرماید که اگر شما مثلا این کار رو نکنید زیانی به خدا نمی‌رسد، کار من گفتم دستور دادم انجام بدید، این زیانی به خدا نمی‌زند و شما انجام ندید، زیان به خودتون می‌رسه. این زیان هم در دنیاست هم در آخرت. در هر حال آیات خیلی زیاده. وقتی که مثلا قرآن از حق صحبت می‌کنه، این حق وجوهش آیا در دنیاست یا در آخرت؟ مثلا اینکه یک کسی بیاید و الان در این خونه رو با کلنگ و بیل و نمیدونم چه بکنه، آیا این حق داره این کار رو بکنه؟ آیا من باید که اعتراض بکنم یا نباید اعتراض بکنم؟ آیا این حق من هست که اعتراض بکنم؟ آیا من به عنوان یک مسلمان در اینجا چه وظیفه ای دارم؟ آیا قرآن برای من وظیفه ای تعیین کرده؟ آیا اگر تعیین کرده این اثرش در دنیاست یا در آخرت؟ اگر من اجازه ندم که این درکنده بشود اثر دنیایی داره یا اثر آخرتی؟ اگر اجازه ندهم که این حق من هست که اجازه ندهم که مثلا شیشه خانه من شکسته بشود، آیا این اثر دنیایی داره یا اثر آخرتی؟ اگر اینجا یه شیشه میشکنه مثلا در این خانه تکانی ها اینا خیلی اتفاق میفته، بعد یه بچه پا برهنه است، اگر اجازه ندهم که این روی این شیشه ها برود، آیا اثر دنیایی داره یا اثر آخرتی؟ خب این الانه، این توی دنیاست، این الان آسیب میبینه. پس خیلی از چیزها، این که پیامبر میفرماید که ان لکل داء دواء فتداوا، هر بیماری یک دارویی داره، پس شما برید معالجه بکنید، برید معالجه بکنید. خب اگر اثر آخرتی داشته باشه اصلا بشر دنبال معالجه نباید بره، نباید بیمارستان داشته باشه، نباید پزشک داشته باشه، نباید بهداشت داشته باشه. اینا رو برای چی داره؟ اینا رو برای چی میخواد؟ چرا آب لوله کشی میخواد؟ چرا آب لوله کشی باید تمیز باشه؟ چرا نمیدونم میکروب نباید داشته باشه؟ چرا آلودگی نباید باشه؟ خب پس اینها چیزهایی است که در دنیا نیاز بشره و باید سالم باشه. اینقدر که امامهای ما سفارش به بهداشت کردن، خود اسلام اصلا آمد و بهداشت آورد. این همه غسل و شستن و غسل و همه چیز، بشویید، دست بشویید، پا بشویید، وضو بگیرید، سر رو مسح کنید، تا همه نظافت. اینا اثر آخرتی نداره. مثلا اینکه کسی وضو بگیره، دستش رو بشوره، بدنش رو تمیز کرده، چه اثر آخرتی داره؟ بله، اثر آخرتیش این است که اگر نیت بکنه که میگوین الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا، پیامبر فرمود هر کسی اسیر و گروگان و رهین نیت خودش است. اگر اون نیت بکنه که با شستن این صورت مرادم این است که چشمهایم را، گوشهایم را، زبانم را، همه چیز رو از گناه پاک میکنم و اینطوری میرم جلوی خدا، مثلا وضو یا تیمم اصلش این طهارت، یعنی طهارت معنوی است، بنابراین این شستن که بهداشت ظاهری است که باید وقت هم ظاهر هست هم باطن، یا دستها رو که میشوره از این که با این دست بکشم، با این دست کار خلاف انجام بدم، با این دست خیانت بکنم، مال مردم رو بردارم، با این دست دزدی بکنم، یا پاها رو که مس میکشه با این پا به سمت جنایت برم، به سمت خیانت برم. اینا اساس وضو در این چیز هاست که اینها اتفاق نیفته. پس همه ببینید اثرات دنیایی داره، یعنی همون کارها، همون معانیش هم اثرات دنیایی داره. یعنی در دنیا نباید دزدی بشود، در دنیا نباید خیانت بشه. این که مثلا شما پشت در اتاقهای پیامبر نرید، و اگر صبر کنید، سوره حجراته، اگر صبر کنید پیامبر خودش از اتاق بیاد بیرون خیلی برای شما بهتره. یا این که اگر که مثلا نماز تمام شد فلان اینها، یا تو خانه پیامبر هستید، دیگه منتظر وقت قضا نشید، مگر اینکه دعوت شده باشید بنشینید. خب اینا اثر آخرتیش چیه؟ این آیات اینا وضع پیامبره، وضع موجود پیامبره و وضع تربیت همه، یعنی همه جا و همه وقت این مراعات به اصطلاح دستورات اخلاقی باید بشه. یک کسی میره خانه یکی، زیاد ننشینه، زیاد حرف نزنه. در هر حال اینا همه آثار دنیوی داره. یا اینکه سوره تحریم که راجع به ماریه و حفصه و عایشه است، یه جریانی اتفاق میفته که پیامبر منزل ماریه بوده، بعد میاد بیرون مثلا صبح حفصه میبینه، به حفصه میگه که به عایشه نگو که من اینجا بودم. خب حفصه فوری میده به عایشه خبر میده، میگه آره پیغمبر اینطور. خب اینا چیه آخه؟ اینا اخلاقی است که در دنیا اتفاق میفته و ایجاد خرابی و بحران میکنه، و این بحران توی دنیاست، یعنی آثار دنیایی داره. خب سعادت یه بخشی، مثلا حالا بگیم سعادت چیه؟ سعادت اینه که این وضع آرام و مورد به اصطلاح عنایت پیامبر به هم نخوره. این حالا یک بخشی از تعریف سعادته، یعنی این انسان احساسی نیکی در این زمان و در این مکان میکنه، احساس خیال راحت میکنه. خب پس بسیاری از این آیات که ما میبینیم این تعابیر رو تعاریفیست که مجموعش میشود یک زندگی آرام با سلامت، با احساس خوبی نسبت به همه آحاد بشر. این تقریبا یک تعریفیست که همه جای دنیا به هر زبانی، حالا اگر که در عربی سعادت میگویند، در فارسی نیکبختی میگویند، در انگلیسی یه چیز دیگری میگویند، اینها مفهوم یکیست. یعنی بشر یه چیز رو طالبه که این زندگی بدون دغدغه خاطر، بدون استراب، بدون نگرانی و با امنیت طی بشود. همین آیه رو ببینید، ضرب الله مثلا قریتن کانت آمنتن مطمئنه. خدا یه مثال میزنه، یه کشوری یا یه شهری که در امنیت بود و در اطمینان خاطر. خب پس این سعادت دنیاویست داره تعریف میکنه، میگه یه شهر اینطوری بوده که آمنه بوده و مطمئنه، یأتی رزقها رقدن من کل مکان، از اطراف و اکناف روزی در این شهر وارد می شده. فکفرت به انعم الله، پس مردم این کشور، مردم این شهر به نعمتهای خدا کافر شدن. یعنی چه کردن؟ یعنی اونطوری که خدا گفته از این نعمتها استفاده بکنی استفاده نکردن، میشه کفران نعمت، چیز دیگری نیست. خدا راههای استفاده از نعمتها رو نشان داده، مثلا استفاده از چشم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشماشون رو بپوشن. خب این راه استفاده از چشمه، این چشم که دیگه در آخرت اینطوری نیست که، مال این دنیاست. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنها هم بگو چشمشون رو بپوشن، حالا از هر حرامی، فقط از نامحرم نیست، از هر حرامی باید چشم بپوشن. خب پس راه استفاده از چشم رو گفته. اگر ما خلافش رو بکنیم نسبت به این نعمت کفران کردیم. گفته با زبان راست بگویید. اگر دروغ گفتیم نسبت به این نعمت کفران کردیم. گفته با گوش راست بشنوید. خب ببینید اونجا میگه یا ایها الرسول لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، ای پیامبر کسانی که به سوی کفر میشتابند تو رو غمگین نکنه. من الذین قالوا آمنا به افواههم ولم تؤمن قلوبهم. پس ببینید با این زبان میگه ایمان آوردم، پس این زبان داره کفران نعمت میکنه، یعنی به دروغ داره میگه ایمان آوردم ولی دلهاشون ایمان نیاورده. و من الذین هادو، و نیز از یهودیانی که این خصوصیت رو دارن، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اینها به حرف دیگران گوش میدن، کسانی که به تو ایمان نیاورده اند و خیلی خیلی به دروغ گوش میدن. خب حالا راه استفاده از گوش رو به ما یاد داده، میگه با این گوش شما راست گوش بدید، دروغ گوش ندید. این راست گوش دادن حتما اثر دنیوی داره، یعنی جامعه رو دارای اطمینان میکنه. وقتی شما میروید نخود بخرید، نمیدونم آجیل بخرید، گوش بخرید و میگه کیلوی مثلا 20,000 تومان، شما اطمینان دارید که این راست میگه، یعنی یک سود عادلانه این فروشنده برای خودش در نظر گرفته و این رو داره به شما میفروشه. این احساس که شما همیشه فکر بکنید که از هر جایی چیز خریدید این کلا سر شما گذاشته، این احساس بدبختی است، این احساس عدم سعادته. و وقتی خلافش باشه شما احساس نیکبختی میکنید، احساس سعادت میکنید. این مال دنیاست، برای اینجاست. پس این اطمینان خاطر مال این وجوده، این وجود فقط تو این دنیا اینطوریه، این اضطرابات مال این دنیاست. ما که در آخرت رانندگی نمی کنیم، این اضطرابی که ما در رانندگی داریم به دلیل این است که ما بد رانندگی می کنیم. اگر ما بدانیم که از سمت راستمون از چپمون نمیدونم قیچی وار این ماشین رو قیچی نمی کنن نمی پیچن، اضطرابی دیگه نداریم. پس این سعادت این است که من این اضطراب رو نداشته باشم. کی این اضطراب به وجود میاد؟ وقتی که راههایی رو که خدا به ما نشان داده است که از این نعمت ها استفاده بکنید استفاده نکنیم، کفران نعمت کردیم و سعادت ما تبدیل می شود به شقاوت. بعد می گوید که کفرت به انعم الله، اینها به نعمت های خدا کافر شدن، یعنی نعمت هایی که در اختیارشون بود به نیکی ازش استفاده نکردن. چه شد؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پس خدا لباس ترس و گرسنگی به آنها چشانید. لباس پوشیدنی ها، میگه لباس رو بهشون چشوند، یعنی این دیگه جز ذاتشون شد بدبختی، یعنی گرسنگی و ترس مال این دنیاست و خدا میچشاند لباسش رو. پس قرآن آمده برای سعادت دنیا و آخرت، یعنی اگر ما در این دنیا بدبخت باشیم این بدبختی جزء نفس ماست، یعنی بر نفس ما و بر ذات ما و بر روح ما نقش بسته است و با همین به اون دنیا میریم. یعنی بدبختی ها رو اینجا جمع کردیم میبریم، هیچ چیز عوض نمیشه، یعنی خدا هیچ چیز رو عوض نمیکنه. فلن تجد لسنت الله تبدیلا، فلن تجد لسنت الله تحویلا، نه تبدلی هست نه تحویلی هست. سنت الهی این است که همه چیز را من قبل ان نبرعها، قبل از این که خلق بکنه در یک کتابی ثبت کرده. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها، قبل از اینکه هر چیزی خلق بشود پایانش رو ذکر کرده. آتش پیش از اینکه آفریده بشود خدا میگوید میسوزاند، اینو تو کتاب نوشته، ولا رطبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، روشن همه چیز. خدا گفته است آتش میآفرینم، فرمولش رو نوشته در کتاب، بعد آفریده. آب را می آفرینم، فرمولش رو نوشته که این آب رویاننده است. من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده ای از آب است. اینو اول فرمول می نویسه توی کتاب، بعد آب را خلق میکنه. پس اگر ما سعادت دنیوی را نتوانیم به دست بیاوریم، ضرورتاً به ضروره در آخرت خدا چیزی دست ما نمیدهد. میگه در دنیا چه کار کردی؟ و این سعادت خدا خودش تعریف میکنه در قرآن. چه همه آیه. ببینید منزل لذی یخرز الله قرضاً حسناً. قرض کجا میدیم؟ قرض تو دنیا میدیم. چرا قرض میدیم؟ قرض ضد رباست. ربا با اقتصاد کار داره. ربا اقتصاد رو نابود میکنه. ربا اقتصاد رو همین کاری بلایی رو سرش میاره که داریم میبینیم. چرا میگه ربا رو حرام میکنه؟ چرا میگه فأذنوا بحرب من الله؟ اصلا ما آیه محاربه رو گذاشتیم و رفتیم سر مفسد فی الارض و این محاربه با خداست و محاربه با خدا در قرآن رباخاره. ببینید میگه فأذنوا بحرب من الله، اعلام جنگ با خدا بکنید ای رباخارا. بعد آیه محارب است. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. این بلاها رو سر کی بیاری؟ سر محارب با خدا و رسول. محارب با خدا و رسول به عین و نص قرآن رباخاره. پس اینجا که میگه کیست که قرض به خدا بدهد، با اون داره مبارزه میکنه. و این در دنیاست، در آخرت که اینا نیست که. خب چرا اینا رو آورده در قرآن؟ یعنی اینا بی مفهومه، بی معناست، خدا کار باطل کرده، خدا کلا سر ما گذاشته، خدا داره ما رو گمراه میکنه، ما باید ربا بخوریم، خدا سرش نمیشده، این کلام کلام خدا نیست. اگر به اینجا برسیم که بگوییم این قرآن کلام خدا نیست، این یه حرف دیگریست، ما هیچ بحثی نداریم. ولی اگر ما ایمان آوردیم که کلام خداست ولی نمیبینیم که سعادتی در آن باشد، اون وقت میشینیم بحث میکنیم، میگیم چرا سعادت در اینجا هست، سعادت دنیا درش هست و همه اینها برای این است که در دنیا ما به امنیت برسیم، در دنیا ما به آزادی برسیم، در دنیا ما به عدالت برسیم. اینا نیازهای ضروری بشره. در دنیا جنگ نباشه، خونریزی نباشه. و صلح و خیر، و صلح و خیر برای آخرت میگه، برای سعادت آخرت میگه. بهترین چیز صلح، و صلح و خیر بهترین. چرا اسم اسلام اسلامه؟ برای صلح، برای آشتیه. و این جنحو للسلم فجنح لها، ای پیامبر اگر بال گشودند برای پذیرش صلح در جنگ دشمنان، تو هم بپذیر. پس دین دین آشتی است، بپذیر برای دنیا، برای اینکه خونریزی پایان داده بشود، برای اینکه خونریزی نباشه. خب حالا همین رو خود من رفتم پیش آقای خمینی، گفتم آقا فتح خرمشهر جنگ تمامه، آیه قرآنه، فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، صدام گفته من میپذیرم، گفته من میپذیرم صلح رو، شما باید بپذیرید، آیه قرآنه. پس برای دنیاست، خیلی آیات برای دنیاست. اگر ما نتوانیم سعادت دنیا را کسب بکنیم، نمیتوانیم سعادت آخرت داشته باشیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. حسنه دنیا چیه؟ حسنه دنیا تو سری خوردنه، حسنه دنیا جنگه، حسنه دنیا دزدیه، حسنه دنیا رباخاریه، حسنه دنیا این وضع اقتصادیه، حسنه دنیا فقره، حسنه دنیا فحشاست، حسنه دنیا اعتیاده. چی حسنه دنیاست؟ اینا اسمش حسنه است؟ اینا که نیست. و چرا میگیم؟ چرا دعا میکنیم؟ ربنا آتنا من لدن که رحمه، از طرف خود رحمت به ما بده. و هی لنا من امرنا رشدا، این رشد رو برای کجا میخوایم؟ برای دنیا. آماده بکن، فراهم کن برای ما رشد، یعنی راه ما رو به ما نشان بده. این مشخصه. حالا اون آیه، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم، چند برابر میکنه و برای او پاداشی بزرگوارانه است. ببین، پاداشی که با کرامت به انسان میده خدا، کی؟ حالا اجر آخرت. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم. حالا امروز بشارت باد بر شما، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. این رستگاری بزرگه، این پیروزی بزرگه که مؤمنین و مؤمنات با نور خودشون حرکت بکنن. و صدها و شاید بیش از این آیه در قرآن میگوید از اینجا شروع میشه، از دنیا شروع میشه. حال دیگه من نمیخوام آیات بیشتری بخونم. پس ما میبینیم که متن قرآن دعوت میکند به راهی که ما را به سعادت و نیکبختی دنیا و آخرت برساند. سعادت هم تعریفش مشخصه، آنچه که بیرون از قرآنه با آنچه که درون قرآنه یکسانه. همه بشریت دنبال این بوده است که به جنگ پایان داده بشه. جنگ هایی که بوده، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، اینا که مثلا بوده اخیراً، حالا تا بره نمیدونم جنگ های صلیبی، جنگ های نمیدونم چی، که جنگ نباشه. یعنی هر جنگی هم سرانجام با مذاکره به پایان رسیده است. یعنی نشستن دور یه میز جنگ تمام شده. یعنی الان هم شما مطمئن باشید که اگر در این لحظه ایران و عربستان سر یه میز مذاکره بنشینن، اصلا داعش و ماعش و همش سفرش جمع میشه. پس جنگ با مذاکره تمام میشود. پس از اول مذاکره کن، از اول صلح کنه. خب چرا جنگ نباشه؟ پس بشر صلح میخواد. این سازمان ملل رو بعد از جنگ جهانی اول درست کردن که دیگه نگذارن جنگ در دنیا اتفاق بیفته. ولی قدرت‌های بزرگ آمدن از این ابزار سوء استفاده کردن، گفتن که خب ما به هر حال اختلافاتی که داریم، اختلافات رو میبریم تو زمین دیگران حل میکنیم. از این جد از بعد از جنگ جهانی اول تا امروز جنگ ها همش در کشورهای اسلامی اتفاق افتاده. حالا این اسمش سعادته؟ یعنی اگر بگوییم قرآن برای سعادت دنیا نیامده، از چه راهی مسلمان ها میتوانن که با این جنگ ها مقابله بکنن و نگذارن این جنگ ها اتفاق بیفته؟ و اگر بگوییم قرآن خودش عامل بروز این جنگ ها شده، خب ببینیم آیا توی قرآنی همچین آموزه هایی هست؟ مثلا بگیم داعش از قرآن جنگ در میاره، مثلا من این که اینجا نشستم صلح در میارم. پس قرآن خودش محتوی متناقضاته. آیا قرآن واقعا اینطوریه؟ خب کلام خدا میتواند محتوی متناقضات باشه، دیگه کلام خدا نیست. و اصلا خدا کلام داره، خدا میتواند با بشر حرف بزنه، نمیتواند حرف بزنه. بعد هی عقب که بریم مشکلات ما خیلی زیاد میشه، یعنی هی باید که حل بکنیم و این مسائل رو هی ثابت بکنیم. ما در برابر یک کتابی هستیم که خودش مدعیه که من حرف خدا هستم و خودش میگه که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به ثابت ترین راه، استوارترین راه، پایدارترین راه این قرآن هدایت میکنه. خب این راه تو دنیاست دیگه، مال دنیاست. یا وقتی ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این راه مستقیم از دنیا داره عبور میکنه، از این دنیا داره عبور میکنه میره به آخرت. همتون ما تو فضا نیستیم، توی این زمینی، روی این زمین روابط هست، یعنی انسانها با هم رابطه برقرار میکنن. اولش زن و شوهر که انا خلقناکم من ذکر و انثا، بعد شعوب و قبائل، از اینها شعوب و قبائل درست میشن، خانواده درست میشه. خب برای چی؟ لتعارفو، برای اینکه بیاید توی جامعه با هم ارتباط برقرار بکنید، همدیگر رو بشناسید. که این شناختن یعنی چی؟ کی راستگوه کجا توی دنیا، کی دروغگوه توی دنیا، کی تعاون بر بر رو تقوا میکنه توی دنیا، کی تعاون بر اسم و عدوان میکنه توی دنیا. همین اینجا داره اتفاق میفته. خب برای چی؟ برای چی قرآن میگه تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان؟ برای آخرت یا برای توی این دنیا این تعاون باید باشه؟ پس بشر بدون تعاون کارهاشو پیش نمیبره. وقتی بخواد تعاون بکنه نیاز داره به صداقت، نیاز داره به اطمینان، نیاز داره به اعتماد، که ما که میخوایم با هم تعاون بکنیم یکیمون جاسوس موساد نباشه، یکیمون جاسوس اسرائیل نباشه، یکیمون جاسوس CIA نباشه، یکی جاسوس FBI نباشه، یکیمون جاسوس KGB نباشه، آدم باشیم، دور هم میخوایم کار بکنیم. پس اینا نیازه، توی این دنیا میخوایم تعاون بکنیم. اگر که اینا جاسوس در آمدن ما کارمون به نتیجه نمیرسه، بی حاصله، همینطور که میبینید بی حاصل شده. پس تعاون بر بر و تقوا بکنید، نه تعاون بر اسم، اونم تعاونه ها، ببین اونم اسمش تعاونه، یعنی در اسم و عدوان هم اسمش تعاونه، اونجا هم همکاریه. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا نحن معکم انما نحن مستهزئون، ما با شماییم، اونا رو دست انداختیم، مسخرهشون میکنیم. خب پس اونجا هم تعاونه، اونجا هم شبا میرن خلوت میکنن دور هم مینشنن. چرا میگه که در سوره فلق از چهار چیز به خدا پناه میبره؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. از چهار چیز و چهار گروه به خدا پناه میبره. اینا کجان؟ اینا تو دنیا دارن خرابکاری میکنن، دارن تخریب میکنن، دارن وضع رو به فساد میبرن. اصلا فساد معنا داره؟ اگر سعادت توی دنیا معنا نداشته باشه، اگر معنا نداشته باشه، پس فسادم معنا نداره، چون اونم بی‌معنا، همه چیز بی‌معنا میشه. و سعادت باید در دنیا معنا داشته باشه تا فساد هم معنا داشته باشه. اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. تدمیر تو دنیا اتفاق میفته، بدبختی و هلاک بدبختی است، هلاک و نابودی بدبختی است و ضد نیکبختی است. حالا این آیه رو چون غالب مفسرها اشتباه معنا کردن، حالا که خوندم معنا میکنم براتون. مفسرین گفتن که خدا وقتی بخواد یه شهری رو نابود و هلاک بکنه دستور میده به مترفها، به خوشگذرانها که فسق بکنن. خدا دستور به فسق میده، بعد فسق میکنن، بعد این شهر مستوجب هلاک میشه و هلاکش میکنه. خب کجای قرآن هست که خدا دستور به فسق میده؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. خب این دستور خداست، امر به عدل میکنه، امر به احسان میکنه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت ها رو به اهلش بدید. این فرمان خداست، اینا امر خداست. پس خدا این امر رو میکنه. اونجا هم اینطوریه که و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها، به چی؟ به عدالت، به احسان، به اینکه این کارا رو نکنید، آی خوشگذرانها دست از این کارها بردارید، بیایید کار خوب بکنید، کار خیر بکنید، تعاون بر اسم و عدوان نکنید، تعاون بر بر و تقوا بکنید، تعاون به احسان بکنید. اینا رو ما بهشون دستور میدیم، اما اونا چیکار کردن؟ فی نتیجه است ففسقوا فیها، اما اونا رفتن دنبال تبهکاری، تبهکاری کردن. خب فحق علیه القول، اون وقت سزاوار قول ما شدن. قول عذاب داده بودیم، گفت این کارا رو بکنید عذاب میشه. عذاب اون چیزی است که من قبل ان نبرعها، یعنی خدا قبل از اینکه بشر را بیافریند، قبل از اینکه کره زمین را بیافریند، در سنن و نظامات خود ثبت کرده است که دروغ این نتایج رو داره، راستی این نتایج رو داره، خیر این نتایج رو داره، قرض الحسنه این نتایج رو داره، ربا این نتایج رو داره، جنگ این نتایج رو داره، تعاون بر بر و تقوا این نتایج رو داره، تعاون بر اسم و عدوان این نتایج رو داره. اینا ثبت کرده، اینا لایتغیره، هیچ کس نمیتواند بیاد این نظام رو عوض بکنه و بگوید که امروز که ما آمریکا هستیم و بزرگترین قدرت دنیا هستیم، این قانون رو عوض میکنیم و میگیم از امروز دروغ بهترین کاره، هیچ کس دیگه راست نگه، همه دروغ بگید. آیا ببینیم نتیجه میگیرن؟ امکان نداره که بتوانن با زور قانون و سنت خدا رو عوض بکنن، بگن از امروز تعاون بر اسم و عدوانه. نتیجه میگیرن؟ نه، نتیجه نمیگیرن. یعنی سرانجام میبینید که اگر آمریکا، انگلیس، تمام نیروهای خارجی از طرف سازمان ملل فلان بیان که بخوان افغانستان رو آرام بکنن، تا با طالبان سر میز مذاکره ننشینن و به توافق نرسن، جنگ تمام نمیشه. این قانون نظام عالمه، به هیچ وجه امکان نداره از راه دیگری به نتیجه برسه، نمیشه. خب برای چیه این دستورات قرآن؟ پس میبینیم که بخش اعظم، اگر که وعده هم میدهد که در آخرت شما اجر میگیرید، برای این است که این دنیا اصلاح بشود. حالا یه عده‌ای می آیند و تمام حیات خودشون رو در معرض خطر قرار می دهند برای اینکه عامه بشر به اون سعادت برسه، ولی این آدم ها سعادت رو در این می بینند، در این کار می بینند که همه حیات مادی خودشون رو وقف راه خدا بکنند. نو انبیا، اینا ائمه، این امام حسینه، تمام حیات خودش رو وقف میکند که اون سعادت حداقل شناخته بشه، که اینها دروغ میگن، اینها نمیخوان دنیای شما اصلاح بشه. شما تمام خطب نهج البلاغه رو ببینید، امیرالمؤمنین اگر که در دنیا سعادتی نمیشناخت، آیا باید با خوارج نهروان روبرو میشد؟ باید در جنگ جمل شرکت میکرد؟ باید در جنگ صفین شرکت میکرد؟ چه کار باید میکرد؟ این تعریفش چیه؟ اگر در خانه مینشست، همون مثل اون 25 سال سعادتمند تر نبود، یا اصلا سعادتمند نبود، یا اصلا سعادت اون نبود، جنگ را نیفته، من نمیخوام بری. پس یک حادثه ای هست که باید در این دنیا تعریف بشه، در این دنیا تکلیفش معلوم بشه. این که قرآن همین آیه که خوندم دستور میدهد که امانت رو به دست اهلش بسپارید، این امانت داری آیا اثر دنیایی داره یا اثر آخرتی؟ ثواب آخرتی داره، اجر آخرتی داره. یه کسی مریض شده بود، در کلمات قصار فکر کنم 40-50 اونجاهای نقش البلاغه است، امیرالمؤمنین به عیادتش رفتن، پرسید از مولا که این بیماری من که اینقدر من رو آزار داده و در واقع خستم کرده، آیا ثواب اخروی داره؟ امیرالمؤمنین یک نکته بسیار جالب میفرماید، خیلی جالبه، میگوید که این بیماری که تو رو رنج میده تکفیر سیئات میکنه و تکفیر سیئات از آسمان به زمین است، یعنی اراده خدا تعلق میگیرد به تکفیر سیئات. خیلی جا میگه نکفر عنکم یا عنهم سیئاتهم یا سیئاتکم، تکفیر سیئات میکنه، روشو ما میپوشونه. اما ثواب که تو میگی که بیماری من اجر اخروی داره، نه، تکفیر سیئات میشه. چرا نداره؟ برای اینکه اجر و ثواب بر عمل است. تو که کاری نکرده که، مریض شدی، ولی خدا به خاطر این بیماری تکفیر سیئات میکنه، اما اجر بد نمیده، اجر بر عمل. پس ببینید اجر اخروی بر عمل ما در دنیاست و عمل ما سعادت به وجود می آورد. یک عمل، عمل امام حسینه که ازش سعادت در میاد، که ما امروز نه نیازی به اون عمل داریم و نه اهل اون عمل هستیم، اهلش هم نیستیم. یعنی اگر که 1,000,000 را بیفتیم بریم یه جایی کار حسینی بکنیم، تهش از 70 کمتر میمونن، 10-12 صبح بیدار میشیم اینیم موندن، اینیم کاری از پیش نمیبرن، بنابراین ضرورتی نداره. ولی باید جامعهمون رو اصلاح بکنیم، یعنی موظف و مأمور به این کار هستیم. آیا امر به معروف و نهی از منکر که آیه 157 سوره اعراف رو جلسه پیش معنا کردم، که میگوید که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، اینا همه تو دنیا اتفاق میفته. امر معروف مال دنیاست، راست بگید، امر میکنه به معروف، زکات بدید، صدقه بدید، خمس بدید، عیادت بیمار برید، جامعه رو اصلاح بکنید، همین دستوراتی که داده، دستورات عملی. و اینا امر معروف و نهی از منکر مال دنیاست. چرا باید باشه؟ برای اینکه این وضع به یه وضع تثبیت شده و پایدار برسه، یعنی همه مردم بتوانند پیش بینی بکنن آیندهشون رو. این میشه وضع تثبیت شده. ما وضع تثبیت شده نداریم، نه در اقتصاد داریم، حال بچه هامون. آیا بچه‌ای که داره در ایران در کشورهای اسلامی متولد میشه آیندهش قابل پیش بینی است؟ قرآن میگوید آینده باید قابل پیش بینی باشد، این بچه بداند. غیر از قرآن در روایات پیامبر و ائمه بسیار از این مطلب حرف زده شده که بچه ها رو طوری تربیت بکنید که آیندهشون رو بتونن پیش بینی بکنن و سازنده آینده باشن. آینده در دنیاست، در آخرت هم البته آینده است. پس این وضع تثبیت شده خیلی مهمه. ببینید بچه هایی که این مغزهای ما دارن فرار میکنن از این کشور، میگن ما اینجا آینده نداریم، پس فردا یا زندانیم یا اعدامیم یا نمیدونم محرومیم یا اخراجیم، آینده نداریم، میره. خب آیا این که این بچه بتواند در اینجا در این شهرش
آیندش رو پیش بینی بکنه و بماند و به کشورش خدمت بکنه. آیا این اسمش چیه؟ آیا این سعادت برای خانواده و برای اون بچه و برای اون مملکت و برای اون شهر نیست؟ یعنی این نیکبختی نمیاره که من بتوانم بچه‌ام تو خونم باشه، زیر دست خودم باشه، به غربت نره. آماری که من دارم، آماری که دارم از اطرافیان خود من، خودمون که میشناسن، 80% کسانی که از این بچه‌ها رفتن به خارج، هر جایی رفتن و ازدواج کردن و رفتن در اونجا، 80% ازدواجهاشون به طلاق منجر شده. آیا این طلاق سعادت یا بقاء بر خانواده؟ خب اینا ما تعریف میخوایم. یه اسمش سعادت، بمونه تا آخر بچه دار بشه، نمیدونم زندگی بکنه، خوش باشه، این سعادت. 80% به طلاق منجر شده. خب و اونهایی هم که ازدواج نکرده رفتن، نتوانستن از دختر و پسر ازدواج بکنن، موندن. آیا این ازدواج نکردن سعادت؟ از اون بچه ها میپرسی، بیاد من ایمیلاشون رو براتون میارم. دختراشون خیلی طالبن که شوهر بکنن، پسراشون خیلی طالبن که زن بگیرن، نمیتوانن چون اعتماد نیست. میگه نمیدونم، آیندهشون نمیتونه پیش بینی بکنه چون این اعتماد نیست. پس وجود این اعتماد بخشی از سعادت رو تشکیل میده و قرآن میخواهد این اعتماد در جامعه به وجود بیاد. پس جامعه دیندار اگر به دینداری واقعی و حقیقی رسیده باشد، جامعه ایست که ثبات درش هست و همه کار را چون برای خدا و به فرمان خدا میکنه، دیگه منتظر پاداش دنیوی نیست. این حسنشه که این کار رو برای اون پاداش نمیکنه، پاداش اخروی میخواد. جامعه حرکت میکنه چون هیچ کسی دستش دراز نیست. چند میدی بکنن؟ نه دیگه، قرض الحسن است، بده بره، کارش را میفته، جامعه رشد میکنه، همین پول ارزش پیدا میکنه، با همین قرض الحسنه ثبات پیدا میکنه، پول ثبات پیدا میکنه. ثبات یه نوع سعادته، یه نوع نیکبختی است. من میدانم که هر وقت بخواهم این یک متر زمین رو بخرم، قیمتش 1000 تومنه. یه دلهوره ندارم. شما میدید در تمام این خریدها ما دلهوره و اضطراب داریم. اگه امروز نخرم، فردا چه قیمت میشه؟ دیگه نمیتونم بخرم. امروز بخرم، فردا ارزون نمیشه. گول نخوردم. کاش دیروز خریده بودم. کاش دیروز نخریده بودم. خب اینا بدبختیه. اینا وقتی آدم دوچاره این حیران و حیرت و سرگشتگی باشه و ندانم چه کنم، این بدبختیست. اینا اسمش اینه. لغت براش درست کرده. این لغته. لغت مفاهیم معنوی ما رو بروز میده. یعنی لغت رو ساختیم که آنچه که در دل ما میگذرد باش بیان بکنیم. لغت برای اونه. بعد یه مفهوم پیدا کرده، خوب یه مفهوم پیدا کرده، مفهوم معنوی است، نه مفهوم ظاهری. ظاهر هم اگر شما بهش میگید خوبه، از یک معنایی برآمده. مثلا میگید چه باغ قشنگی است، چه باغ خوبی است، این باغ یه مفهوم معنوی است. یعنی درون این انسان نیاز داشته است به این سبزه، به این درخت، به این آب، رفته درست کرده. این نماد یه درونه، نماد یک درونی است که عمران دوست داره، آبادانی دوست داره، رفاه دوست داره، میره دنبالش. پس لغت ها رو برای مفاهیم درونی درست کردیم. از این جهت قرآن بسیاری از مفاهیم معنوی خودش رو در همین کلمات مادی به کار میبره. وقتی میگه جنت، باغ، تجری من تحت الانهار، خالدین فیها، قطعا هیچ انسانی برای این کار نمی کند. خیلی بد، اصلا زشته که برای این کار بکنه. که مثلا آیاتش هم الان خوندن، از دست خدا حوری بگیره. مثلا مرد به من اینجا نماز میخونم که خدا توی بهش حوری من بده، این خیلی کار پلیدیست. اینکه بر این نماز بخونه خیلی کار کثیفیست. خب برای حوری نماز بخونه، پس حوری چیه؟ یعنی واقعا اگر انسان آثار زیبا و قشنگ یک جمله راست خودش رو در برابر سلطان جائر ببیند، افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر، این آثار این کلام خودش رو در برابر سلطان جائر در قیامت در نزد خدا ببیند، از چند صد میلیارد حوری قشنگ تره؟ اینو خدا داره میگه، اینو بهت میدم. حوریار ببین به این زیبایی، به اینکه آدم بر اینا کار بکنه که مثلا حوری بهش بدن، خیلی کار زشتی است اصلا. تو دنیا تجسم بکنی که آدم مثلا یه کاری بکنه که مثلا یه زنش بدن مثلا، یا زنها یه کاری بکنن که قلمان بهشون بدن، خیلی بده. مثلا هیچ کس حاضر نیست، هیچ کس حاضر نیست. شما الان دختران ما رو ببینی، دختران ما وقتی میگن که شما ازدواج موقت میکنی وحشت میکنن، مثلا تو سر خودش میزنه، این کار زشت میدونه، نمیکنه. چرا؟ پس این ببینید دوست نداره. پس این وعده های خدا جنت که میگوید باغ، یعنی تمام صفات نیکوی شما تبدیل میشود به یک باغ، زیبایی باغ را، یعنی سبزی باغ را، تراوت باغ را، جریان آب در زیر درخت های باغ را، این میشود آثار عمل شما. ولی در واقع این باغ نیست، خیلی عظیمتر و بزرگتره، ولی تشبیه معقول به محسوس میکنه. معقول رو چون ما نمیتوانیم خوب درک بکنیم، میگه من محسوسش میکنم برات. باغ خوبه؟ مثل باغ. که مثل جنتن بروتن اصابها وابلون فآتت اکلها ضعفین، مثل باغیست بر بلندی، رگبار بهش میزنه، دو برابر و چند برابر میوش رو میده. وقت تو این مفاهیم که بریم، این قرآن اعجاز و این اعجاز باید سعادت درست بکنه برای بشر. حالا من بحثم این بوده که گیر کجا بوده که این کتاب نتوانسته. حالا آیه 158 رو هم امشب بخونم که از این دو تا آیه پشت سر هم بریم بیرون که وقتمون هم تمومه. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم، ای پیامبر بگو ای مردم، ناس نمیگه یا ایها الذین آمنو، بگو ای مردم، عموم بشریت، من کی هستم؟ رسول الله الیکم، فرستاده خدا هستم به سوی شما، جمیعا همتون. پس تا دنیا دنیاست، این پیام هست که این رسول فرستاده است از سوی خدا به سوی تمامی بشر. اون خدا کیه؟ اول تکلیف خدا رو معلوم میکنه. الذی له ملک السماوات والارض، خدا کسی است که مالکیت آسمان ها و زمین از آن اوست. این خیلی خوبه که خدا در گام اول سلب مالکیت میکنه از همه مخلوقات، میگه همه تون هیچ کاره اید، مالک منم. اگر یه همچه احساسی در ما پدید بیاید، ببینید رشد ما به کجا میرسه. اصلا تعلق خاطری به هیچ چیز پیدا نکنه. آره، مالک خداست، مالک جان خداست، مالک جسم خداست، مالک همه چیز خداست. لا اله الا هو، جز او معبودی نیست. این بسیار بسیار نکته اساسی است در دعوت همه انبیا که آمدن با شرک مقابله بکنن. یکی از چیزهایی که من در اون بحثم دست روش خواهم گذاشت همین شرکه، که شرک در میان مسلمانها مانع شده است از اینکه اونها به سعادت برسن. یعنی در کنار خدا، خدا رو قبول داریم، شریک های دیگری رو هم قبول داریم. مثلا من در یک اداره ای کار میکنم و میبینم که رئیس اداره یک کار ناحقی میکنه. پیش خودم میگم اگر تذکر بدم یا اگر گزارش بدم من رو اخراج میکنم. خب پس رئیس اداره در روزی دادن من شریک خداست. خدا میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحنو نرزقهم و ایاکم. ما به هر دو روزی میدیم، تو چه کاری؟ رئیس اداره چه کار است؟ پس رئیس اداره در اینجا زورش از خدا بیشتره. پس خدا دروغ گفته، رئیس اداره راست میگه، میشه شرک. خیلی راحت. فکر نکنیم شرک چیزی بوتی میسازیم و خیلی عظیمه، اینا میریم جلوش و میسیم و تعظیم میکنیم. نه، این شرک، اینا شرک. میبینیم که این مثلا نانوا نونشو بد میپزه. خب اگه بهش تذکر بدیم که خدا گفته الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر، بله، والحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین، اینا کارهاست که مؤمنین میکنن، بهشون بشارت بده. خب اگه من به این نون ما بگم آقا نونت بده، فردا منو میفرسته ته صف، نوبتم هم که شد نونو میده دست یکی دیگه و خلاصه اینجا ما مچل میشیم و نونم بهمون نمیرسه و سکوت کنیم. به ماچ، به ماچ بعد بپس. این میشه شرک، چون خدا گفته از جلوی بدی رو بگیر، امر به معروف بکن، نهی از منکر بکن، من نکردم. کاریم ندارن که حرف میزنم، آن نونو بپس، نون درست بپس. و ما در محلمون با این امر معروف و نهی از منکر سه نانوایی که اطراف ما هستن، بیاد ببینید بهترین نونها رو در اصفهان میپسن. این تذکر، همش تذکر، هم خود من هم خانم میره وامیسه و میگه این نون باید اینطوری در بیاد. بعد اینها دعاگو هستن، میگوین از کجای شهر میان از ما نون میخرن، برای اینکه نون ما خوبه و دعا میکنه. دعا، حالا که فهمید که چقدر خوبه دعا میکنه، میگه ما نونمون رو 50 تومن هم گرونتر میدیم ولی میاد، برای اینکه خوبه. امر معروف اینه اثرش، همش تذکر بده، امروز بده، الان بده، این یکیش بده. خب اگر نکردی شریک برای خدا قائل شدی، یعنی این نونوا زورش از خدا بیشتره. خب پس لا اله الا هو، هیچ معبودی جز خدا نیست، یعنی در هر کاری باید ناظر بر عمل خدا باشد و آخرت. این دو رکن اساسی ایمان ما باید باشه که ما با خدا و آخرت طرفیم، نه با این آدم. یعنی اگر این آدم اومد در خانه من رو هم قفل زد، من باید مطمئن باشم که خدا باز میکنه. توسط کی؟ توسط یه الهام، توسط یه بنده. خیلی اتفاق افتاده که یک مریضی واقعا مستعصل بوده، پیش کدوم دکتر برم، کجا برم، فلان، داره تو پیاده رو میره، با یه دوستی برخورد میکنی، شما اینجا چه کار میکنید؟ من اینطوریه، میگه بیا دستش میگیریم بعدش پیش یه دکتر، خوب میشه. این کار خداست. اگر تو فقط به خدا پناه بردی و فقط به خدا توکل کردی که فعل الله فلیتوکل المؤمنون، فعل الله فلیتوکل المتوکلون، همش تو دنیا اتفاق میفته. ما توکل به خدا رو برای دنیا میخواییم، برای این کارها میخواییم که در کارهامون اتکال. ببین توکل اصلا یعنی وکیل گرفتن، یعنی این که خدا رو وکیل بگیریم وکیل رو کجا میگیریم؟ جایی که خودمون قانون رو ندونیم، نمیدونیم نظام عالم قوانینش چیه. خدای تو وکیل ما باش، تو وکیلی، میشه توکل. من وکیلم، خیلی خوب، این ماده قانون این رو میگه، اینجا اگه سرتم رفت قاضی گفت اعدامشم بکنید، از این حق عقب گرد نکن، من وکیلم، من قانون رو میدونم، تو برنده ای. این میشه وکیل. توکل یعنی اینکه خدایا تو وکیل من باش. حالا چه کار بکنم؟ حالا اینجا که گیر کردم چه کار بکنم؟ اونجا چه کار بکنم؟ اون میگه یحیی و یومیت، زنده میکند و میمیراند. فآمنوا بالله و رسوله، پس شما ایمان بیاورید به خدا و رسول او. اون رسول کیه؟ النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته. این پیامبر بی سوادی است که ایمان می آورد به خدا و کلمات او. و تبعوه لعلکم تهتدون، ازش تبعیت و پیروی کنید، باشد که شما راه را پیدا کنید. خب پس دنباله اون ده مورد که گفتم، دو مورد دیگه هست، 11 و 12، 11شو الان میگم بعد دیگه بماند. هدف پیامبران ایجاد یک تحول اخلاقی عظیم در میان بشریت، و هنوزم دیر نشده. هم مسیح میتواند این کار رو بکنه، هم موسی و هم پیامبر ما. و اینکه بشر رو به یک رنسانس برسانن، یعنی یک تجدید حیات، از دوران جاهلیت بیارنش به دوران تمدن و انسانیت، یعنی بشر را به جایی برسانن که مقام الهی خودش رو درک بکنه، مقام خلیفت اللهی رو درک بکنه، اون مقامی که خدا میگوید که و از قال ربک للملائکه انی جاعلن فی الارض خلیفه، میخوام رو زمین اصلا جانشین من باشه، یعنی همه یه صفات من رو داشته باشه، این میشه جانشین. و این که آمدند، در واقع میبینید بعد از اسلام تحولات عظیمی در همین کشورهای اسلامی افتاده، در دنیا هم افتاده. اون فرهنگی رو که قرآن آورد هست بسیار عظیمه. شما ببینید این شعر و ادبیاتی که از دل قرآن در آمده چه وسعتی داره، کجای دنیا پیدا میکنید؟ پیدا بکنید، واقعا پیدا بکنید. تمام ادبیات اروپا و کشورها غیر اسلامی رو رو هم بریزید، به اندازه یک کتاب مثنوی نمیشه. وقت تازه مفاهیم رو، مفاهیم اخلاقی که آوردن، انسان شناسی که در این کتاب ها هست، جامعه شناسی که هست، جامعه شناختی که هست، اصلا تو اون کتاب ها نیست. ما غافلیم، یعنی ما دوریم، مخصوصا حالا ایرانی ها، چون که بیشتر آثار به زبان عربی بوده، خود ایرانیان به عربی نوشتن، دورترن، ولی عرب هم اینا رو مطالعه نکردن. من عرب هم خیلی دورن، هیچی نمیدونن، یعنی واقعا هیچی نمیدونن. یعنی اگر بگوییم که عرب ها که زبانشون عربی هست چی از قرآن میدونن، مساوی با صفره، هیچ. و خیلی این وضع بده. با این حال ما میبینیم که ادبیات بسیار گسترده ای قرآن به وجود آورده. بعد اقتصاد، شما میبینید این قسمت هایی که اسلام رفت از چه فقری و از چه بیسوادی و از چه بدبختی رسیدن به چه جایی، به چه همه ثروت، به چه همه مکنت، به چه همه قدرت. پس توانست، همین اسمن هم توانست. حالا چرا؟ در واقع باید بررسی من اینه که علارغم اینها چرا نتوانستیم، انشاءالله باز در سال جدید بتوانم و شما بتوانید در خدمتتون من باشم و بحث رو انشاءالله ادامه بدیم. امشب هم وارد بحث اصلی نشدیم، هرچند حال در حاشیه هم همون بحث رو باید بیشتر اون سوال رو یا اشکال رو من جواب دادم، اون اشکال هنوز قابل بحث هستش. حالا باز هم اگر که دوستان نظری دارن لطف میکنن. من از همه شما متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.